اگر ساوند نباشه سیستم اینکامپتیبل میشه، اینکانسیستنت میشه. راجع به مانعیتی کوچولو صحبت کنم بعد برم سراغ جامعیت. داوری علمی خیلی مهمه. داوری علمی میتونه هرزنامه های پژوهشی رو تشخیص بده. بذاری بچه کوتاه، هدف من نفی وضع موجود نیست، نقد سازنده است، همواره باید توجه بشه. یه نگاهی بکنیم به اتفاقی که تو جامعه علمی ما داره اتفاق میفته. کلی منشورات به نام پژوهی و پژوهشی منتشر میشه. من یه مروری بکنم. سیاست پژوهی، ادب پژوهی، آره، متن پژوهی، منطق پژوهی، خانواده پژوهی، اعتیاد پژوهی، سهروردی پژوهی، شاهنامه پژوهی، سعدی پژوهی، حافظ پژوهی، نیما پژوهی، اسلام پژوهی، امنیت پژوهی، دولت پژوهی و سلفی پژوهی. الان باید بگیم سلفی پژوهی هم درسته. سلفی پژوهی و آینده پژوهی. میگم آقای آینده پژوهی ترجمه چیه؟ میگن فیوچر استادی. میپرسم چرا شما استادی رو پژوهشی ترجمه کرد؟ خب هرچی دیگه میخواستی بذار، آینده کاوی، آینده بینی، نمیدونم هرچی. چرا از واژه پژوهش اینقدر راحت خارج میکنی؟ معاونین پژوهش. چرا از واژه پژوهش اینقدر راحت ما خارج میکنی؟ واژه مظلومیه. واژه مظلوم. اگر من در همین مواردی که برشمردیم، باستان پژوهی، اگر من به جای پسوند پژوهی پیشوند مطالعات رو اضافه کنم اتفاق میفته؟ مثلا بگم مطالعات سیاسی، مطالعات ادب، مطالعات منطقی، مطالعات ناظر به دولت، مطالعات مربوط به دولت، اتفاق خاصی هم ظاهرا نمیفته. میخوام بگم که با صرف گذاشتن پژوهش پسوند یا پیشوند که این پژوهشی نمیشه. باید قواعدش رو، باید روش علمی رو پیاده بکنیم. من نمیگم در این زمین ها نمیشود پژوهش کرد، قطعا میشود، ولی من میخوام بگم واژه پژوهش رو اینقدر راحت استفاده نکنیم. ما در دانشگاه خودمون یک گروهی داریم نسخه شناسی میکنه، عنوان گروهش رو گذاشتن نسخه پژوهی. چندین بار بهشون گفتم خب بذار نسخه کاوی. چرا از واژه پژوهش اینقدر راحت خرج میکنی؟ چرا حقش رو ادا نمیکنی؟ خب یکیش همینه دیگه، در منشورات ما در وزارت علوم وقتی میخوایم اینا تصریح کنیم، خب چه لزومی داره اینقدر پژوهشی؟ میگن چون خوشتنینه، کلاس داره، پژوهانه به ما میدن، آموزانه که نمیدن، پژوهانه به ما. بله، پس بهتره که نزدیک بشه. خلاصه گفت که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. هی بگو پژوهش نمیشه. مسئله چیه؟ نظریه چیه؟ چجوری ولیدیشن روش بیاده کرد؟ نکته دیگری که میخوام بگم در مورد این مقوله داوری، مانعیت در واقع، در مورد مقالات هست. مقالات پژوهشی که منتشر میشه وقتی میپرسیم چرا این تصویب شده، اکسپت گرفته، میگن چون دو تا داور تایید کردن. درسته؟ کافیه؟ خیلی. تاییدها تا وقتی اهمیت داره که کسی ریجکت نکرده باشه. چرا؟ چون مقوله انتشارات و منشورات در حوزه یکی از روش‌های تجربی در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوریه، از این قانون تبعیت باید بکنه. من چند تا عبارت، یه عبارت رو از پوپر، یه عبارت از همپل با هم بخونیم که در حوزه علوم تجربی داره انجام میشه. پوپر می‌نویسه اگر به دنبال تأییدی برای یک نظریه باشیم، نظریه هستیم، به سادگی تقریباً برای هر نظریه می‌توان چنین تأییدی رو یافت. عبارت این عبارتش تو ذهنم هست، میگه It is easy to obtain for nearly every theory if we look confirmations. اگر دنبال تایید هستی تقریبا برای همه تاییدهایی هست. مهم اینه که ببینی نقدی باش وارد میشه یا نمیشه. عبارت دوم از همپل میگه در صورتی که شواهد نامساعد وجود نداشته باشد میتوان گفت هرچه تعداد یافته های آزمونی مساعد بیشتر از فرضیه بیشتر تایید. شاهد نامساعد تاییدهای زیاد رو ابطال میکنه، مردد میکنه. بله، ریجکت نشده، 5 نفر تایید کردن خیلی خوبه، 10 نفر تایید کردن خیلی خوبه. ولی اگر یک کسی ریجکت کرده، اون داور شما هم در این حال هم منصف بوده هم مشرف بوده، خب چرا به حرفش توجه نمیکنی؟ تا نظرش تامین نباشه نباید این منتشر بشه. گیرم که 10 نفر تایید، رو هوا که ریجکت نکرده که. با صرف استناد به تأیید مشکل ما پیدا میکنیم. آروم آروم گفتم اون هرزنامه ها جا پیدا میکنه. به عبارت دیگه شما به جای این نظریه بذار پیپر، عبارت پوپر رو یه بار دیگه میخونم. It is easy to obtain for nearly every paper. من به جای تئوری گذاشتم ته. It is easy to obtain. Obtains confirmations for nearly every paper. If you look, confirmation. دو نفر تایید کردم. ولی یه نفر رد کردم میگم به نفر سوم میدیم. نه ولی کار بکنی. با نظر اون کسی که ریجکت کرده حتما تحمیل بشه. یه چرا ریجکت کرده؟ آدم منصفی بوده، آدم مشرفی بوده. چرا برمش نمجه نمی کنی؟ نقد ها را بود که عیاره گیره. نقد سازنده را باید بیش توجه بود. بسه خیلی مهمه. با صرف تمسک به یه سری تأیید ها، یک نکته هم راجع به جامعیت، با فرض اینکه نظام داوری ما درسته، گفتم سونده و مانعیت داره، در این حال باید توجه داشت که جامعیت هم داشته باشه. معمولا انسان‌های جامعه، انسان‌هایی که حرف‌های خیلی بلندی می‌زنن، کمگو و گزیدگو هستن. گفت کمگوی و نظامی گنجوی، کمگوی و گزیدگوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. تو فرهنگ دینی ما میگه اذا تم العقل نقص الکلام. کسی که عقلش کامل میشه حرفاش کم میشه، زیاد پرنویس نیست، پرگو نیست. در فرهنگ ادبی خودمون مراجعه میکنیم، کمگویی و گزیدگویی ارزشه. ولی الان پرگویی و پرنویسی ارزش شده. باید به فکری بکنیم. با فرهنگ ما سازگاری نداره. من فقط دو نفر از آدمهایی که کمگو بودن و گزیدگو و عالمی رو تغییر دادن. گودل رو میشناسید؟ گودل نمونه کمگویی و گزیدگویی. یه یادداشت یک صفحه‌ای داره که به توصیه استادش با اصرار استاد شانسان منتشر شد. به صفحه 100 سال لااقل 5 ابتکار علمی رو و 5 ابداع علمی تو یک صفحه یاد داشته، ولی منتشرش کردن. یک صفحه است. من چندین نوبت راجع به این یادداشت گودل حرف زدم. کریپکی، سول کریپکی یا شاول کریپکی، بیشتر منشوراتش و کتاب چیزایی که از اون منتشر شده سخنرانیاش بوده. پیشنهاد من اینه که ما یک نظامی در دانشگاه داشته باشیم، مخصوصا برای کسانی که کمگو و گزیدگو هستن، همه امکانات رو در اختیارشون بذاریم. اینا حوصله ندارن زیاد بگن، زیاد بنویسن. همه امکانات رو در اختیارشون بذارید. ویراستاری لازم دارن، جای ترجمه لازم دارن. تو این فرایند انتشار میدونید چه خلاقیت‌های نابود شده؟ بذارید اون تولیدشو بکنه، حرفشو بزنه. شما امکاناتی در اختیارش بذارید. متاسفانه مخصوصا اونا کمگو هستن، شما اونا رو وادار کنید که گزیدگو بشن و حرفای اونا رو ازشون بکشید. سلون قبل ان تفقدونی و اونا رو منتشر. برمیگردم به تصویر اصلی. در مورد ارجاع علمی و مرجعیت علمی فقط به یه اشاره، به یه نکته، یه تنبه و تذکر اکتفا میکنم. ارجاع علمی اگر قرار درست صورت بگیره، در جایگاه خودش بشینه، باید زمینه ساز تولید علمی بشه. ما طوری ارجاع بدیم به منشوراتمون که زمینه ساز تولید علمی بشه. یعنی فلشه رو برگردون. ارجاع علمی باید درست صحبت. دلیلش هم روشنه. قبلا تو اون فرمولی که گفتم، این اسدو که گفتم scientific subjectivity هست، این ذهنیت علمیه. این ذهنیت علمی از کجا اومده؟ این ذهنیت علمی باید جنرال لا رو به دست بیاره. شما تو منشورات و تولیداتی که داشتید و ارجاعاتی که صورت میگیره، به ویژه باید اون given knowledge رو تون تقویت کنید تا بتونه چیکار کنه؟ تا بتونه expectation of explanation رو تغذیه کنه، تا بتونه به unsuccessful explanation برسه، تا بتونه مسئله رو تشخیص بده. یعنی دوباره باید این برگرده. و نهایتا میخوام عرض بکنم که یک چرخهی باید شکل بگیره تا اونجا که من میفهمم، که اون وقت مرجعیت علمی شکل میده. در مرجعیت علمی چرخه باید شکل بگیره. چجوری؟ این چرخه رو اینجا میبینیم، توضیح میدم. تولید علم صورت گرفت. تولید علمی چه کار میکنه؟ ابداعات و نوآوری ها رو در این تولید مشخص میکنه. innovations و contributions. این ابداعات باید منتشر بشه. نظام انتشاراتی ما باید بتونه این ابداعات رو منتشر بکنه. این انتشارات علمی given knowledge ما رو تقویت و تغذیه میکنه. این given knowledge مورد ارجاع قرار میگیره. و چیکار میکنه؟ اون scientific subjectivity ما رو تغذیه میکنه تا برسیم به unsuccessful explanation، تا بتونه مسئله پژوهشی رو پیدا کنه. مسئله پژوهشی جدید رو باید حل بکنیم، وارد تولید علم میشیم، این چرخه میچرخه. هر مسئله رو که حل میکنیم وارد تولید علم، انتشار علم، ارجاع علم، دوباره این چرخه میره جلو. و اگر این چرخه علمی شکل بگیره، مرجعیت علمی، شما باید به این چرخ که میچرخه اعتماد کنیم، احساس کنیم ما رو به مقاصد میرسونه، در جا نمیچرخه، پس رفت نداره. در این صورت این چرخه شکل میگیره و آرام آرام بهش این اعتماد و اطمینان حاصل میشه. و بعدا توجه بکنیم که راه هم سراشیبی ها، یعنی به سمت جلو باید کمی هولش بدیم، اگه ولش کنیم عقب‌گرد نزوله. تولید علم ضعیف، ابداع ضعیف، انتشارات ضعیف، مفروضات معرفت مفروض ضعیف، ارجاع علمی ضعیف، مسئله ضعیف یا برمیگه. بحث من تمام میشه، فقط بد نیسته در انتها یه عبارتی رو از یکی از روش‌شناسان بزرگ، چون صحبت از ساینس و سود ساینس کردیم، از روش علمی صحبت کردیم، ایمره لاکاتوژ یک مقاله‌ای داره به نام ساینس اند سودو ساینس، یا ساینس ورسز سودو ساینس. این مقاله به فارسی هم ترجمه شده در کتاب دیدگاه‌ها و برهان‌ها آقای دکتر شاپور اعتماد. یه عبارتی داره در اونجا، میگه نقد نفی نیست، کریتیسیزم و نقد ریجکشن نیست. ما نمیخوایم ریجکت بکنیم. نقد اساسی همیشه انتقادی سازنده است. اون چرا هم که من گفتم نف نبود، نقد بود. نقد یعنی این که ما یک آینه رو فراروح خودمون و فراراه خودمون نصب کنیم، خودمون رو درش ببینیم و احیانا اگر کاستی هایی داریم بتونیم اصلاح بکنیم. گفت آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکسته هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب آقای دکتر، ساعت بیولوژیک شما هم خوب کار کرده، واقعا ساعت رو نگاه نکردید ولی دقیقا همون ساعتی شد که باید بی بود و حتی دقایقی که من وقت گرفته بودم رو هم شما محاسبه کردید، خیلی خوب بود، متشکرم، حقیقتا استفاده کردید. من فکر میکنم که آنچه که از صحبتهای آقای دکتر میشه برداشت اینه که دستیابی به مرجعیت علمی الزاماً وظیفه پژوهشگر نیست. یعنی در واقع هم توانمندسازی پژوهشگر برای اینکه بتونه مسئله یابی رو درست بکنه و حل مسئله رو درست انجام بده، بعد از اون انتشار خوب انجام بده و بعداً دیگه بعد از اونش میرسه به جامعه علمی که چگونه بهش ارجاع بدهند که بشه مرجع، برای اینکه برخی از کشتابی ها هم از بین بره، یا به عبارتی آنچه که ایشون فرمودن که این مسیر سراشی، یعنی به عبارتی سربالاییه، پسش سراشیبیه، اگر هولش ندی برمیگرده عقب. یعنی اینجا دیگه بحث دوگانه هست، یعنی هم باید مدیران علم و حکمرانی علم به این توجه بکنه که اون جامعیت و مانعیت، داوری و کیفیت، هر آنچه که مربوط به فرمایشات جناب استاد می شود رو بتونه رعایت بکنه که در نهایت ما علمی رو داشته باشیم که مرجعیت ایجاد بکنه، مرجعیت آفرین باشه. و این شاید یه دستور کار بزرگیه برای حکمرانی علم، فناوری و نوآوری ما، که بتونه هم از یک طرف محیط رو سالم سازی بکنه که در اون محیط به همگان بتوانن به مثابه باغ، این باغ رو من از آقای دکتر نبوی به عاریت میگیرم، ایشون همیشه از باغ تمثیل میارن، از درخت تمثیل میارن، میوه و اینا اینجا بودن در باغ. خب به هر حال یه اکوسیستم دیگه، همه که سر و تنوبر نمیشوند، همه که میوه قابل خوراک امروزی نمیدهند، که هر کسی در واقع جایگاهی داره و شاید واقعا کسی امکان انتشار نداره ولی حرفی که داره قابلیت انتشار داره. یعنی نظام علمی باید بتواند بستر رو برای او هم فراهم بیاره، چه بسا در واقع همون یادداشتی که آقای دکتر فرمودن که 50 سال جامعه علمی رو به سمت جلو برد، اصراری برای انتشار اون یک صفحه یاد داشت برای گودل وجود نداشت، ما 50 سال بی نصیب بودیم از آنچه که اتفاق افتاده است. چه بسا در حتی در حاکمانی که اعتقادی به علم داشتن، اگر حمایت وجود نداشت، خیلی از اون دانشمندانی که در پهنای ایران زمین به ظهور و بروز رسیدن و ما امروزه به اونا افتخار میکنیم، شاید اتفاقی نمی افتاد. اونا میشد مثلا فرض کنید یک شهروند عادی که یه حرفایی داشت برای گفتن، ولی جایی برای گفتن، فضایی برای گفتن و گوشی برای شنیدن وجود نداشت. پس بنابراین تا اینجای کار به اینجا میرسیم که ما باید روی روش علمی و به صورت ویژه داوری علمی و توجه به بخش مانعیت تا جامعیت. جامعیت اونجاییه که برای اون آدمی که نمیتونه بنویسه امکان انتشار وجود داشته باشه، ولی مانعیت اونیه که هر چیزی منتشر نشود. و این شاید نیازمندیم باشه ما در نظام داوری نشریاتمون بازنگری بکنیم و اون قسمتی که باید افرادی که حتی حوصله نوشتن ندارن منتشر بشود، باید فضایی ایجاد بشود. البته از قدیم در نظام نشر مثلا نامه های رد و بدل شده، از آدم های مشهور و اهل ایده به سردبیران منتشر شده است که جامعه علمی رو متحول کرده است، یا بعضی ها رفتن پیش اون شخص و از او یادداشت هایی گرفتن، نوشته ای گرفتن، صحبتی گرفتن. و این قسمت من فکر میکنم در نظام علمی ما ضعیف است. ما میگیم اگر بر حسب ارتقا، اگر کسی با هدف ارتقا نوشت، خب به هر حال قدمش رو چشم ما ارتقاشم میدیم و اینا. اگر کسی برای ارتقا و برای چیز دیگری ننوشت، ما دیگه او رو نمیبینیم و این جامعیت از بین میره. مانعیتمون این ورینه که کسایی که بیشتر به دنبال ارتقا هستن بیشتر مینویسن و خب این یه مقدار این بالانس رو به هم میزنه و شاید در واقع لازم باشه که به این امر توجه بکنیم. من میخوام از استاد محترم ضمن اینکه تشکر مجدد بکنم از جناب استاد آقای دکتر نبوی که من هم در کلاسش نشستم، هم مرتب وصل هستم به این منبع که همیشه سر میز غذا اگر فرصت داشته باشم دانشگاه افتخار نصیب من بشه میرم پیششون میشینم، چیزی یاد میگیرم، در اتاقش میرم و اخیراً هم که همسایگیش برای ما در دانشگاه حاصل شده است و ما این سعادت رو داریم، خب خدمتشون میرسیم.
خب سخن تازه رو شنیدید، امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. دوستان همراه، روزتون خوش و خرم باشه، الهی لبخند همیشه میهمان لبهاتون باشه، خوشبختی میهمان خونه هاتون و شادی ساکن اصل قلبهاتون باشه. ظهر جمعتون هم بخیر باشه. اما در این لحظه با هم بشنویم میان برنامه کنگره 24 هزار شهید پایتخت که در این لحظه از پخش رادیو گفتگو تقدیم حضور شما خواهد شد.
علی جان، برو حسین جعفری و محمد نواب پیدا کن، بگو بیان پیش من کارشون دارم.
چشم، الان پیگیر میشه.
خب چی شد حسین؟
چی بگم والا؟
نتیجه رو بگو قربونه.
تا قلب دشمن رفتیم جلو حسن جان، جای دقیق توپخونه‌شونم پیدا کرد.
فایده نداره حسن، برد توپای ما بهشون نمیرسه.
سیستم توپخونه‌شون لایه به لایه است.
شروع کنن به آتیش ریختن، وجب به وجب منطقه رو میزنن.
یا فاطمه زهرا. بی بی خودت به دادمون برس. خدایا محمد، ماجرا رو به غلامرضا یزدانی و تیمش بگو. شاید یه فکری کردن این گره باز بشه.
بهش گفتیم.
خب چی گفت؟
گفت میره دو رکعت نماز بخونه و میاد تو سنگر ما.
الان چه وقت نمازه؟
احتمالاً رفته نماز وحشت بخونه.
من فکرامو کردم، یه راه بیشتر نداریم.
خوبه باز تو به یه راهی رسید غلامرضا. من که هر چی فکر کردم عقلم به جای قد نداد.
بعد توپخونه رو ببریم تو خط اول.
توپا رو ببریم خط اول که راحت ردمون رو میزنن، میگیرنمون زیر آتیش.
کل توپخونمون میشه آهن قرازه. خدا پدرتو بیامرز غلامرضا، اینم شد راه.
نمیزنیم بگم همشو که فرتی میپریم تو حرف آدم. باید تو کمترین زمان ممکن حدود 50 تا گلوله شلیک کنیم، سریعاً برشون گردونیم عقب. سخته ولی شدنیه.
چی داری میگی؟
کل توپخونه رو جابجا کنی؟
پروفسور،
50 تا شلیک پشت هم لولای توپا رو ذوب میکنه، خون از گوشه بچه‌ها راه میفته از صداش.
بابا پدرمون در میاد.
پدرمون وقتی در میاد که توپخونه بسیا شروع کنه با آتیش ریختن رو سرمون. اون وقت وجب به وجب منطقه میشه جهنم. لوله توپا رو با گونی خیس پشت سر هم خنک میکنی. البته یکم کباب میشیم، ولی خب فدای سر مردمه. گوشامونم خون اومد، خیالی نیست رفقا. فدای سر بچه های امام حسین که از گوشاشون گوشواره ها رو کشیدن. یا حسین. رفقا هر کی حسینیه، بسم الله.
الو بفرمایید.
سلام، مجنون شخ زده، یعنی جوری گوله بارون کردن که یه نقطه سالم تو منطقه نمونده. این مأموریت رو الان خود من گردن گرفتم. با یه افسر از نهاجا سفرمند راکتو طراحی کرد.
راکت طراحی کردین؟ راکت مگه چقدر قدرت تخریب داره که توپخونه اونا رو منهدم کنه؟
ببین، بمب 500 تندی که راکتای هلیکوپتر رو با نوار پالت بهش متصل کردیم.
خب این درست، ولی بردش به توپخونه اونا نمیرسه.
مشکل همینه. میخوام ببینم شدنیه مثل اون روش جابجایی توپخونه که شما انجام دادین. این راکتو رو هم ببریم خط اول بچلی کنیم.
من با بچه‌ها کارو بررسی میکنم، ایشالله راه حل پیدا کردیم به شما خبر میدم.
خدا خیرت بده تهرانی مقدم، فقط زودتر کارو پیگیری کن. این آتیش توپخونه‌شون بد جوری داره از ما تلفات میگیره.
زمان جنگ در مقابل رژیم بعثی عراق، ما فقط 4 عدد آتشبار داشتیم که تمام آموزش ها با همین 4 آتشبار بود. اولین کاتیوشای ایرانی رو بهمن نقاش چیره دست به طور کامل با 8 دستگاه تولید دستگاه کاتیوشا ساخت. اما اون موقع توپخانه ما برد خوبی نداشت. با ابتکاری که شهید دانشمند حسن تهرانی مقدم و یارانش به کار بردن، تونستیم توپخانه دشمن رو هدف قرار بدیم. بعد از این حمله و پرتاب راکت ها با بمب های 500 پوندی بود که رژیم بعثی عراق دست به یه خیانت جنگی زد. اونها بمب های شیمیایی اهدایی کشور آلمان رو برای اولین بار در جنگ استفاده کرد. منطقه طلایی شرق مجنون نزدیک قرارگاه نصرت بمباران شد و بوی سیر تازه در کل منطقه پخش شد. بچه ها یکی یکی روی زمین می افتادن.
یکی از کارهای کرت ساننفلد فیلم برداری از انبارهای عظیم شیمیایی، سلاحهای شیمیایی آمریکا در کلرادو، در یوتا، در ویرجینیا. اسمی بر و جای مکانها میگه. موشک های M55 حامل مواد شیمیایی. از کجا معلومه که در اون زمان اینجور کمک رو با صدام نشده باشه؟ گاز آماده رو براش نبردن و این سلاحی که باش به مردم حلفچه، به مردم سردش، به مردم رزمندگان خود ما توی جزیره مجنون استفاده، از کجا معلومه؟ کی میدونه؟ کی تحقیق کرده؟
وحشت همه ی وجود ما رو فرا گرفت، اما نه از ترس شیمیایی شدن. تهرانی مقدم از همون جا اعلام کرد که رژیم بعثی صدام چه نقشه‌ای برای ادامه ی جنگ داره. حمله شیمیایی به شهرهای ایران و کشتار چند میلیونی مردم. امام خمینی بلافاصله دستور حمله متقابل موشکی به عراق را صادر کرد. اما کدوم موشک؟ هیچ کشوری حاضر نشد حتی یه موشک به ایران بفروشه، حتی یکی. با حسن تهرانی مقدم و تیممون راهی سوریه شدیم برای آموزش ساخت موشک‌های دوربرد. کلاس‌های آموزشی که توسط روس‌ها برگزار می‌شد، نه آنچنان زبانشون رو متوجه می‌شدیم و نه فرصت زیادی داشتیم که برای آموزش طولانی مدت در سوریه بمونیم. فرصت نداشتیم چون رژیم بعثی صدام حمله هوایی به شهرهای ایران رو شروع کرده بود. اونها حتی به راحتی تهران رو هم بمبارون می‌کردن. شاید از خودتون بپرسید چطور هواپیماهای عراقی میتونستن به تهران برسن؟ دلیلش این بود که نه هواپیماها عراقی بودن و نه حتی خلبانهاشون. بعد از بمب‌های شیمیایی آلمان، حالا نوبت خوشخدمتی فرانسوی‌ها به صدام بود. هواپیماهای میراژ فرانسه به همراه خلبانهای فرانسوی بودن که شهرهای ایران و زن و کودکان بیدفاع رو بمبارون میکردن. ما توی سوریه حتی تا 48 ساعت هم میشد که نمیخوابیدیم تا زودتر کلاس ها رو تموم کنیم و برگردیم ایران تا جلوی حملات بعثی های عراق به شهرها رو بگیریم. همین بیخوابی ها باعث شده بود که بچه ها به شدت لاغر بشن و زیر چشم هامون هم کبود شده بود.
اگر مسیری که نظر ولی و دعای ولی پشتش باشه، انتهاش فتح و نصرت الهی رو حتما ما خواهیم داشت. به شما عرض میکنم با قاطعی قطع دامتر، من عزت و پیروزی و نورانیت تو این مسیر میبینم که هم باعث شکوفایی و نورانیت زندگی دنیا و هم انشاءالله این کار به عنوان یک سبقه یاریه دست ما رو در آخرت انشاءالله خواهد گرفت. یه دلیل انکسار امر ولی است.
بالاخره روز موعود فرا رسید. موشک‌های دوربرد توسط تیم موشکیمون ساخته شد و مقابل چشم‌های بهت‌زده بعثی‌های عراق، مرکز نظامی اونها در قلب بغداد مورد اصابت موشک‌های ما قرار گرفت. بعد از این اتفاق، اونها بلافاصله حملات شهری به ایران را قطع کرد. در 22 آبان ماه سال 1390، دانشمند و پدر موشکی ایران، حسن تهرانی مقدم، در عملیات خرابکارانه انفجار مرکز پشتیبانی سپاه به شهادت رسید. این خبر به همراه تصویر تهرانی مقدم، بلافاصله در روزنامه صهیونیستی اسرائیل هایوم چاپ شد و اونها با اظهار خوشحالی نوشتن کسی که میخواست اسرائیل را نابود کند، کشته شد.
سر دایان این شهده هم میفتیم
اگر نیفتیم که خیلی وضع خرابه. ما هم یاد شهده میفتیم، هم شهده در اصفاد آمنشون میشیم، هم انشاءالله توسل کنیم به این شهده. ما شهده زنده ایم و تا با شهده محشوب هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهره تهران مقدم. وقتی بابام شهید شد من 5 سال و نیم سالم. این یه روز یعنی دم خونمون یه باغ پرگل داشت و بابا میومد گلاشو میچید مثلا بیاره به مامانم بده یا به من بده یا به خواهرم بده. فهمیدو اینجوری میکرد همیشه فقط اول زهرا باشه، آخر سر هر کی بخواد باشه، اول فقط زهرا باشه. اینجوری میکنه، گفت فقط اول زهرا باشه.
کنگره ملی 24000 شهید پایتخت.
بله، همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. اما پایان بخش برنامه های بخش اول این شبکه راهبرد شرقی هستش که در ادامه تقدیمتون خواهد شد. اما در این لحظه بنده مونا قنات ها به همراه همکاران خوبم ابراهیم اسلامی تهیه کننده این بخش و نرگس فتحی صدا بردار از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. بخش دیگر برنامه های این شبکه از ساعت 14 با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم حضور شما بزرگ